سلام و خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. یک به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. یک سازمان ناظر بر حقوق بشر در ایران موسوم به حالوش گزارش داده که نیروهای ایران دست کم 7 پناهجوی افغان را کشتند و چند افغان دیگر را زخمی کردند. این سازمان روز گذشته در بیانیه نوشته که این رویداد روز جمعه در منطقه سراوان در ایالت سیستان و بلوچستان رخ داده. در بیانیه آمده که نظامیان ایران با شلیک سلاح‌های سبک و سنگین این افغانها را هدف قرار دادند. مقامات ایران به گونه فوری در این مورد تبصره نکردند. سراوان با پاکستان مرز مشترک دارد و به چند نقطه مرزی افغانستان نیز نزدیک است. سراوان یکی از مسیرهای اصلی ورود پناهجویان افغان به ایران محسوب می شود. شبانه محمود وزیر داخله بریتانیا امروز تغییرات در سیستم پناهجویان و مهاجران را به پارلمان آن کشور پیشکش خواهد کرد. در طرح تغییرات جدید کسانی که درخواست پناهندگیشان پذیرفته می شود باید 20 سال منتظر بمانند تا بتوانند برای اقامت دائمی درخواست دهند. پیش از این پناهجویان می توانستند پس از 5 سال زندگی در بریتانیا اقامت دائمی به دست آورند. تغییر دیگر این است که پرونده های پناهجویان هر 2.5 سال یک بار بررسی می شود و اگر کشورهای اصلیشان امن تشخیص داده شوند، آنان دوباره به کشورهایشان بازگردانده خواهند شد. تلاش‌های تازه حکومت بریتانیا به هدف جلوگیری از ورود مهاجران از راه کانال مانش صورت می گیرد. تنها از آغاز سال جاری تا کنون حدود 39,000 مهاجر از این مسیر وارد بریتانیا شدند. گزارشان نشان می‌دهد که در یک سال گذشته 111,000 نفر در بریتانیا درخواست پناهندگی دادند. بیشتر این پناهجویان از افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلادش، سوریه و شماری از کشورهای آفریقایی هستند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته که پس از حمله ایالات متحده و تأسیسات هسته‌ای در حال حاضر غنی‌سازی یورانیم انجام نمی شود. او روز یکشنبه در حاشیه یک کنفرانس بین المللی در تهران در پاسخ به پرسش یک خبرنگار خارجی گفت که در حال حاضر غنی‌سازی انجام نمی شود زیرا تأسیسات غنی‌سازی مورد هدف و حمله قرار گرفتن. عراقچی در ادامه تاکید کرد هیچ گونه تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده در ایران وجود ندارد. تمامی تأسیسات ما زیر نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارند. پیش از این رسانه های امریکا به شمول روزنامه های نیویورک تایمز و واشنگتن پست نوشته بودند که ایران اخیراً بر سرعت ساخت یک سایت اتمی دیگر افزوده است. و ورزشکاران افغان از بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی 2 مدال نقره و برنز به دست آوردند. محسن رضایی ورزشکار تیم ملی تکواندو حریفان عربستان، ازبکستان و آذربایجانی خود را شکست داد و مدال نقره گرفت. او در رقابت‌های نهایی برای کسب مدال طلا با ورزشکار ایرانی روبرو شد، اما به اساس گزارش‌ها به دلیل بیماری نتوانست خوب مبارزه کند و شکست خورد. جعفر سلطانی در رشته وشو حریفانش از عربستان سعودی و یمن را مغلوب کرد و مدال برنز به دست آورد. پیش از این محمد یوسف جهانگیر قهرمان مویتای افغانستان از همین رقابت‌ها مدال طلا را کسب کرد. افغانستان در این دور بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی که 70 ورزشکار اسلامی 70 ورزشکار اعزام کرده، نزدیک به 60 کشور در این رقابت ها اشتراک کردند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با نام خداونده بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به ساختمان و همچنان وظایف اوج را صحبت های داشتیم. ما گفتیم که واحد ساختمانی موجود در اونجا می باشه که سیل کلمه لاتین می باشه و به معنای فضای خالی و همچنان خانه خالی می باشه. و راجع به هم صحبت کردیم که کشف حجاج چگونه صورت گرفته که حجاج بر بار اول توسط عالم انگلیسی به نام رابرت هوک در سال 1665 میلادی در چوبکار توسط میکروسکوپ دیده شد که بعد از او در سال 1848 میلادی هوگون محل بود که در داخل حجره مایل جسم شفاف را مشاهده کرد و او را به نام پروتوپلازم یاد نمود. بعد از او در سال 1880 میلادی والتر فلمنگ بود که تقسیمات حجروی را مشاهده کرد و نظریه حجروی را مطرح کرد. که بعد از راجع به نظریه حجروی صحبت کردیم که نظریه حجروی سه نظریه داشت که نظریه اولی بود که حجره واحد اساسی ساختمانی و همچنان وظیفه‌ای اجسام زنده می باشه. نظریه دومی بود که تمام موجودات زنده از یک یا حجرات بیشتر زیاد ساخته شده. نظریه سومی بود که حجرات جدید از حجرات قبلی به وجود آمده. بعد از راجع به هم خواندیم که بعضی از موجودات زنده می باشه که از یک حجره ساخته شده که به نام اجسام واحد الحجروی هم یونیسلولاریت می شه و بدن بعضی از اجسام زنده است که از حجرات بیشتر ساخته شده که به نام اجسام کسر الحجروی هم مالتیسلولاریت می شه. بعد از راجع به میکروسکوپ هم صحبت های داشتیم. ما گفتیم که میکروسکوپ از دو کلمه یونانی ساخته شده که میکروس به معنای کوچک و سکوپ به معنای صحیح دید می باشه که میکروسکوپ آلی است که توسط از ما می تانیم اجسام خیلی کوچک یک به طور عادی دیده نمیشه ما او را ببینیم. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم راجع به درس امروزی صحبت های می داشته باشیم که موضوع درس امروزی ما ساختمان حجره می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 13 الی 19 می باشه. خب شاگردان عزیز، میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. ساختمان حجره یا همسل استراکچر چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، با وجود که حجره واحد اساسی موجودات زنده می باشه ولی تمام حجرات یکسان نمی باشه، یعنی حجرات از نظر شکل، جسامت و وظایفشان از یکدیگر فرق داره که از لحاظ شکل بعضی حجرات گرد می باشه، استوانه‌ای، کسرالاضلاع و بعضی ها ساختمان و شکلشان ستاره مانند می باشه که حجرات از نظر جسامت نیز تفاوت داره، یعنی بعضیشان بسیار کوچک می باشه، مثلا نامی باکتریا که از یک حجره ساخته شده، ولی بعضیشان می باشه که بزرگتر می باشه، مثلا حجره عصبی که تا 1 متر میرسه و طول حجره رشته یه هم فایبر سل تقریبا به 60 میلی متر میرسه. و همچنین حجرات موجودات زنده پروکاریوت مانند حجرات موجودات زنده یوکاریوت دارای هسته منظم نمی باشه که در با ختم این فصل ما قادر به این خواهیم بود که راجع به استراکچر یا هم ساختمان های حجره صحبت های داشته باشیم و با هر امی ساختمان ها جداگانه ما آشنا شیم. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به حجرات پروکاریوت و یوکاریوت صحبت های می داشته باشیم که موجودات زنده از لحاظ داشتن و نداشتن هسته های منظم در حجرتشان به دو نوع هستند که یکی پروکاریوت ها می باشه و دیگری هم یوکاریوت ها می باشه. که پروکاریوت ها را میایم به خانش می گیریم که پروکاریوت از دو کلمه ترکیب شده که پرو به معنای ساده ابتدایی و کاریون به معنای داخلی هسته می باشه که در حجرات موجودات زنده هسته وجود نداره و میتوکاندریا و اجسام گلجی هم در او دیده نمیشه که این حجرات دارای ریبوزوم می باشه ولی نسبت به یوکاریوت کوچکتر می باشه که دیوار حجریشان نیز فرق داره. حجرات را که قبلا یاد کردم، یعنی حجرات پروکاریوت یک کروموزوم داره که از یک مولکول دراز یعنی دینه ساخته شده و در مواد هسته قرار داره که در این غشا به دور از او موجود نمی باشه و در هنگام تقسیم حجروی کروموزوم های مشخص به وجود نمی آید و این تقسیم مراحل میتوسیس نداره که آرک باکتریا و یو باکتریا از جمله پروکاریوت ها می باشن. خب شاگردان عزیز، بعد از پروکاریوت ها میایم با یوکاریوت ها آشنا میشیم که یوکاریوت ها چی می باشن. یوکاریوت ها یا هم یو به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته می باشه که این موجودات زنده هسته حقیقی دارن و دارای غشای هسته می باشه و کروموزوم از یک از کروماتین ساخته شده و ساختمان عنصرشان پیچیده می باشه. به استثنای موجودات زنده پروکاریوت، تمام موجودات واحد الحجروی و کثیر الحجروی شامل موجودات زنده یوکاریوت می باشن. خب شاگردان عزیز، با یوکاریوت هم آشنا شدیم، حال میایم با ساختمان حجره، ارگانیل ها و وظایف از او آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، حجرات پروکاریوت و یوکاریوت از لحاظ ساختمانشان چه فرق دارن؟ میایم امور را میخوانیم. با وجود که حجرات از لحاظ شکل، جسامت و ساختمان با هم فرق دارن، ولی گفته میتونیم که تمام حجرات از پروتوپلازم ساخته شده که پروتوپلازم ماده زنده است که تمام مشخصات زندگی در او دیده میشه که تا وقتی که حجره زنده میباشه تمام فعالیت های حیاتی در او انجام میشه. به صورت عموم حجرات یوکاریوت دارای سه قسمت عمده میباشه که او غشای حجروی سیتوپلازم و هسته میباشه که غشای حجروی همسل ممبرن حجرات نباتی در پهلوی غشای حجروی دارای دیوار حجروی هم میباشه. سیتوپلازم هسته را هم میایم به خانش میگیریم. خب شاگردان عزیز، در قدم اول دیوار حجروی همسل وال چی میباشه؟ حجرات نباتی توسط یک دیوار محکم سلولوزی احاطه شده که سلولوز در اصل قند چند قیمته می باشه که از سایتوپلازم به وجود می آید و مواد مرده می باشه و دیوار حجری حجم معین حجری نباتی را احاطه می کنه که شکل و ساختمان حجره را به طور طبیعی حفظ می کنه و در حجرات حیوانی دیوار حجراتی حجری موجود نیست، صرف تنها عمیق غشای حجری موجود است که در نباتات عادی دیوار حجری به چوب تبدیل می شه که دیوار حجری از سه قسمت ساخته شده: دیوار اولی یا هم پرایمری وال، دیوار ثانوی یا هم سکندری وال و قسمت وسطی هم میدل لمبلا می باشه که دیوار اولی دیوار حقیقی است و سلولوز ساخته شده که دیوار دومی هم ثانوی و داخل دیوار اولی واقع بوده سخت و ضخیم می باشه و سلولوز و یا هم موم یا واکس ساخته شده. بعد از قسمت وسطی یا هم او ساختمانی است که به پرده غیر سلولوزی مشابه است و در ساختن انسج به حجرات کمک میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از با غشای حجروی همسل ممبرین آشنا میشیم که غشای حجروی چیست. حجرات موجودات زنده توسط یک غشای نازک احاطه شده که این پرده در حجرات نباتی با دیوار حجروی به اندازه نزدیک است که به سختی قابلیت میباشه، یعنی غشای حجروی خیلی نزدیک به حجره میباشه که غشای حجروی از پروتین و شحم ساخته شده و محتویات سایتوپلازم را احاطه میکنه و غشای حجروی خاصیت نیمه قابل نفوذ همسیمی پریمیبلیتی داره که غشای حجروی بر علاوه ای که حجره را محافظت میکنه، دخول و خروج مواد نیز از حجره را نیز از این طریق از صورت میگیره که یعنی به مواد که حجره ضرورت داره اجازه دخول میده و به مواد که حجره به او ضرورت نداره و بیکاره میباشه و داخل حجره میباشه او را اجازه میده تا خروج کنه که این عمل غشای حجروی را عمل انتخابی نفوذ هم سلکتیو پریمیبلیتی میگه که غشای حجروی همچنان قابلیت ترمیم قسمت های تخریب شده خود را داره. خب بعد از اون میام راجع به سایتوپلازم و ارگانل صحبت میکنیم که سایتوپلازم و ارگانل چیست. خب شاگردان عزیز، اصطلاح سایتوپلازم به تمام اجسام زنده گفته میشه که در اطراف هسته قرار داره که در سال 1935 میلادی دو جاردین سایتوپلازم را چنین تعریف کرد که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف و سرشناک لزجی است که خاصیت ارتجایی و انقباضی داره که نور را نسبت به آب کمی زیادتر و نسبت به روغن کمی کمتر منعکس میسازه که این تعریف فعلا تغییر یافته و گفته میشه که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف غلیظ کلویدی است که بین غشای حجروی و هسته واقع است که در مرحله اول تمام خالیگاه حجره را پر میکنه، ولی بعد از انکشاف حجره شیره حجره از سایتوپلازم جدا میشه و واکیول را میسازه که او قسمت سایتوپلازم که در پهلوی غشای پلازمایی واقع است و نسبتا دانه‌دار و سخت میباشه به نام اکتوپلازم و او قسمت سایتوپلازم که در پهلوی غشای هسته واقع است به نام اندوپلازم یاد میشه که از ترکیب سایتوپلازم معلوم میشه که از مواد عضوی و غیر عضوی ساخته شده و مواد عضوی از عبارت از پروتئین، شحم و کربوهیدرات ها می باشه و مواد غیر عضوی از شامل آب، نمک ها و غیره می باشه که سایتوپلازم با تغییرات فیزیکی می تانه از نیمه مایع به نیمه جامد و از جل به سول تبدیل شود که نیمه مایع را ما سول می گیم و نیمه جامد را ما جل می گیم. در سایتوپلازم اجسام کوچک هم وجود داره که به نام انکلوژن بادی یاد میشه که به دو نوع هستن که اجسام غیر زنده و اجسام زنده می باشه که اجسام غیر زنده از شامل آب، مواد غذایی و غیره می باشه و اجسام زنده یا هم ارگانل از اینال میایم رو به خانش می گیریم که اجسام زنده یا ارگانل از چی می باشه که او اندوپلازمیک ریتیکولم می باشه. خب میاییم آشنا میشیم که اندوپلازمیک ریتیکولم چی می باشه. خب شاگردان عزیز، در سایتوپلازم ساختمانهای شبکه‌ای تیوب مانند دیده میشه که به نام اندوپلازمیک ریتیکولم یاد میشه که بعض اندوپلازمیک ریتیکولم از غشای حجروی تا غشای هستوی میرسه که اندوپلازمیک ریتیکولم در بالای سطح خارجی خود دانه های کوچک ریبوزوم داره که این نوع را اندوپلازمیک ریتیکولم دانه‌دار یا هم گرانولر میگویه و نوع دیگر از او را صاف اندوپلازمیک ریتیکولم یا هم اگرانولر میگویه. خب میایم با وظایف اندوپلازمیک ریتیکولم آشنا میشیم. علاوه بر انتقال مواد، اندوپلازمیک ریتیکولم دانه‌دار در ساختن و همچنین افراز کردن پروتئین ها سهم میگیره و اندوپلازمیک ریتیکولم صاف باز بر علاوه وظایف دیگه که در بدن داره دواهای زهری را بی‌ضرر میسازه که اندوپلازمیک ریتیکولم به خاطر انزیم ها و دیگر مرکبات سطح تعاملاتی که میمیره وسیع‌تر و با سرعت‌تر میسازه. خب بعد از اون با ریبوزوم آشنا میشیم که ریبوزوم چیست. ریبوزوم برای بار اول در سال 1953 میلادی توسط پالا در حجره دیده شد و از مشاهدات الکترون میکروسکوپ معلوم شد که بالای برخی از اندوپلازمیک ریتیکولم دانه های کوچک واقع شده که به نام ریبوزوم یاد میشه که ریبوزوم انزیم های خاصی است که در ساختن پروتئین سهم میگیره. خب بعد از می آیم راجع به میتوکاندریا صحبت همی داشته باشیم که میتوکاندر چیست. خب شاگردان عزیز، در سال 1900 میلادی در سایتوپلازم، البته در سایتوپلازم حجره ساختمان های کوچک میله مانند یا هم بیضوی مانند دیده شد که به نام میتوکاندریا یاد شد، که میتوکاندریا مرکز تنفس حجره را تشکیل میده و ترکیب کیمیایی از 90% از فسفولیپید ساخته شده که میتوکاندریا توسط دو غشا احاطه شده که یکی از او پوش خارجی و دیگر از او پوش داخلی میباشه که پوش داخلی از او ساختمان تو خورده داره و خالیگاه میتوکاندریا که از نوع ماده به نام میتریکس پر شده که میتوکاندریا دارای انزایم و کوانزایم میباشه که در تنفس حجره سهم میگیره. 90% انرژی به خاطر فعالیت های کیمیایی حجره توسط میتوکاندریا تهیه میشه. شاگردان عزیز، که علاوه بر این وظایف کنترل آب، کلسیم و آیون های غیر عضوی را هم همین میتوکاندریا به دوش داره که مقدار زیاد انرژی که به اثر عملی اکسیدیشن به وجود میآید به شکل ATP ذخیره میشه، که از این لحاظ میتوکاندریا مرکز عمده تولید انرژی و تنفس خوانده شده. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی. تان میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، امروز ما فصل دوم را شروع کردیم که موضوع درس امروزی ما ساختمان حجره بود، که ما گفتیم با وجود که از حجره واحد اساسی و موجودات زنده می باشه، ولی تمام حجرات یکسان نمی باشه. حجرات از نظر شکلشان، جسامتشان و وظایفشان از یکدیگر فرق داره، که از لحاظ شکل بعضی حجرات می تونه که گرد باشه، بعضشان استوانه‌ای، بعضشان کثیرالاضلاع و بعضشان می تونه که شکل و همچنان ساختمان ستاره مانند داشته باشه. که حجرات از نظر جسامت هم فرق دارن، که بعضشان می تونه بسیار باشه مانند حجرات باکتریا و امیب، و بعضشان میتونه که خیلی بزرگتر باشه مانند حجرات عصبی هم فایبر سلز، که همچنان حجرات موجودات زنده میتونه که پریکاریوت باشه و بعضشان میتونه که یوکاریوت باشه. خب بعد از راجع به این هم صحبت کردیم که حجره از نظر یا هم از لحاظ داشتن و نداشتن هسته منظم بدون اوا بود، که یکی پروکاریوت و دیگری یوکاریوت بود، که پروکاریوت از دو کلمه ترکیب شده که پرو به معنای ساده و کاریون به معنای داخلی هسته می باشه، که در حجرات که موجودات زنده هستن، یعنی این نوع حجرات موجودات زنده هسته وجود نداره و میتوکاندری و همچنان اجسام گلجی هم در اون موجود نیست. و بعد از اون درباره یوکاریوت صحبت های داشتیم. ما گفتیم که یو به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته می باشه، که این موجودات زنده هسته حقیقی داره و دارای شای هستوی می باشه، که کروموزوم از و از کروماتین ساخته شده، که به استثناء موجودات زنده پروکاریوت تمام موجودات وحید الحجره‌ای و کثیر الحجره‌ای شامل موجودات زنده یوکاریوت می باشن. بعد از او راجع به این هم صحبت کردیم که ساختمان حجره ارگانیل ها و وظایف از چه می باشه، که تمام حجرات از پروتوپلازم ساخته شده و پروتوپلازم ماده زنده است که تمام مشخصات زندگی در او دیده میشه. و بعد از او هم صحبت های داشتیم که حجرات یوکاریوت که هسته دارای 3 قسمت می باشه، که غشای حجروی سایتوپلازم هسته می باشه، که در غشای حجروی ما گفتیم که حجرات نباتی در پهلوی غشای حجروی دارای دیوار حجروی نیست می باشه، که در قدم اول ما راجع به دیوار حجروی معلومات جات بعد است آوردیم. و ما گفتیم که حجرات نباتی تنها دیوار حجروی داره، ولی بعد از راجع به غشای حجروی صحبت کردیم که حجرات موجودات زنده توسط یک غشای نازک احاطه شده که در حجرات حیوانی دیده میشه، و در حجرات نباتی علاوه بر همین غشای حجروی و غشای هم دیوار حجروی هم دارن. بعد از راجع به سایتوپلازم ارگانل ها صحبت کردیم که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف غلیظ کلویدی است که بین غشای حجروی و هسته واقع است. و بعد از هم گفتیم که در سایتوپلازم اجسام کوچک به نام انکلوژن بادی است که بدون او می باشه، که اجسام زنده یا که اجسام غیر زنده بود، که اجسام غیر زنده از زوره ما گفتیم که آب و مواد غذایی است، و اجسام زنده از ارگانل بود که درباره از ما صحبت های داشتیم که اندوپلازمیک ریتیکولم بود، وظایف اندوپلازمیک ریتیکولم را شناختیم، و درباره میتوکاندری هم صحبت کردیم که مرکز تنفس حجره را تشکیل میده. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی تان. امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مندل وراثت الی صفات متقابل علیل صحبت داشتیم. گفتیم که آناکساگوراس فیلسوف یونانی که در 500 سال قمری میلادی زندگی میکرد که عقیده داشت که جنسیت طفل توسط پدر تعیین میشه و همچنان ارسطو هم به این عقیده بود که وظیفه تعیین جنس مربوط به پدر میشه و مادر تنها وظیفه تغذیه جنین را داره. اما در نیمه قرن 19 جوهان گریگور مندل کشیش اتریشی بود که در نتیجه تجربه خود به کشف تعداد زیاد قوانین ژنتیک موفق شد و توانست نشان بده که چطور خواص از والدین به اولاد انتقال میشه. بعد از راجع به مطالعات مندل صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم قوانین کشف شده توسط مندل اساس و وراثت را تشکیل میده که مندل از روش کار گرفت که در او 4 اصل عمده پیگیری میشه، که مندل به خاطر هر تجربه خود یک نبات مناسب را انتخاب کرد و دیگر مندل که بود در کار عملی خود تنها متوجه یک صفت نبات میشد و همچنان مندل تجارب تزویج یا همجور نموده نباتات را به طور تصادفی اجرا نمیکرد، بلکه او همیشه تجارب خود را تکرار میکرد. و اصل چهارمشی بود که برای اینکه مندل کار مندل تجربه خیلی زیاد انجام داده و بالاخره او نتایج خود تجربه خود در حساب میکرد. بعد از راجع به قانون مندل صحبت داشتیم که چهار قانون اصل بود که موجودات زنده به خاطر هر صفت خود تحلیل دارن، که یکی را از مادر و دیگر از پدر میگیره و همچنان علی های هر صفت ممکن مشابه هم متفاوت باشه. و علی قانون سومی بود که وقتی که دو علیل توسط عملی القا با هم یکجا میشه ممکن است یکی از خواص خود را ظاهر بسازه. و قانون چهارمی بود که این که دو علیل که مربوط صفت مثلا رنگ گل میوشه در وقت تشکیل گمیت های مذاکره مناسب از همدیگر جدا میشن. بعد از راجع به تزویج یکرگه صحبت کردیم که والدین که در بین خود تنها در یک صفت فرق می داشته باشن به نام تزویج یکرگه یاد میشه، که مندل اول توجه خود تنها به نباتات معطوف کرد که در یک صفت از همدیگر فرق داشتن، یعنی مونو هایبرید بودن. بعد از راجع به قانون اول مندل صحبت های داشتیم که مندل استدلال میکرد که در نباتات متذکره حتما عامل وجود داره که اوصاف نبات را کنترل میکنه و هر عامل صفت خاص را انتقال میکنه، که از طرف دیگر مندل باز در نتایج خود دو صفت متبادل را مشاهده میکرد که به این نتیجه رسید که هر صفت توسط یک جور عامل کنترل میشه. بعد از راجع به قانون دو مندل صحبت داشتیم که مندل مشاهده نمود که خواص ارثی توسط فکترهای جورا کنترل میشه، و همچنان در نسل اف دو مشاهده نمود که صفات یک علیل مخفی یا همستور میباشه و موصف عامل صفات را بارز میخواند. بعد از راجع به قانون سوم مندل صحبت داشتیم که زمانی که حجرات جنسی تشکیل میشه عوامل جورا هم از هم جدا میشه و هر گمیت از عوامل جورا تنها یک عامل را میگیره. بعد از راجع به قانون چهارم مندل صحبت داشتیم که اگر دو موجود زنده یک نوع در بیشتر از یک صفت از هم فرق داشته باشن با هم تزویج میشن و جنهاشان به طور آزاد یا مستقل از یک دیگر به نسل آینده انتقال پیدا میکنه، یعنی جنهایی که یک صفت بالای صفت جن دیگر تاثیر نداره. بعد از راجع به صفت متقابل یا علیل صحبت های داشتیم که علیل به دو صفت متقابل اطلاق میشه، مثلا در مورد مشنگ صفات صاف بودن و همچنان چملک بودن پوشیدنه یک صفت جفت علیل را تشکیل میده که در شکل ظاهری هر دانه فقط یک صفت تبارز میکنه، یعنی یا صاف میشه یا هم چملک. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته شیطان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما جنوتایپ و فنوتایپ میباشه، الا رول کروموزوم ها در وراثت میباشه، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 7 الا 14 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، جنوتایپ و فنوتایپ چی میباشه؟ در اینجا دو اصطلاح دیگر وراثت را که مورد استعمال زیاد داره و همچنان در دانستن موضوع علمی آسان تر میباشه میایم معرفی میکنیم، که جنوتایپ عبارت از مجموعه عوامل ارثی میباشه که در یک فرد وجود داره و افرادی که دارای جنوتایپ یکسان میباشه فرزندان مشابه به وجود میارن، در حالی که با شاگردان عزیز فنوتایپ قیافه و شکل ظاهر افراد را میگه، که افرادی که دارای فنوتایپ یکسان باشه امکان داره جنوتایپ مختلف داشته باشه، چون که افرادی که دارای صفات غالب هستن یعنی از نظر ظاهری فنوتایپ همشون یکسان هستن، ولی از نظر جنوتایپ ممکن هستن که خالص یا ناخالص باشن. خب بعد از اون میایم راجع به مربی پونت یا هم جدول ضرب ژنتیکی صحبت های داشته باشیم شاگردان عزیز، که در سال 1905 میلادی پونت یک بیولوژیدان انگلیسی به خاطر نشان دادن نتایج تزویج یک طریقه آسان را به وجود آورد که عبارت از مربی پونت میباشه، که مربی پونت یک جدولی است که در اون نتایج ممکنه به دست میآید و از القا به صورت توازی نشان میده میشه، که در جدول که شاگردان عزیز گمیتای به دست آمده از یک والد به صورت افقی بالای جدول و از والد دیگر به طرف چپ جدول به صورت عمودی نوشته میشه که در هر مربع جدول دو حروف نوشته میشه که یکی از او علیلی است که مربوط به پدر میباشه و دیگر از او علیلی میباشه که مربوط به مادر میباشه. که حروف بین مربعات جنوتاب احتمالی اولاد را به ما نشان میده که مربعات امیپونت به خصوص در زراعت به مالدار استعمال زیاد داره. خب شاگردان عزیز میام راجع به مربعات پونت برای تزویج مونو هایبرید صحبت همین داشته باشیم که جدول خیلی ساده ایده که چهار مربع داره میتون در تزویج مونو هایبرید مطالعه کرد که اگر دو نبات را که برای طول خود دو علیل مختلف یعنی هتروزایگوز داشته باشه یعنی جنوتایبشان تی بزرگ و تی کوچک باشه مطالعه میکنیم که ما میدانیم که این نبات دو نبات گمیت میسازه یکی از او تی با حرف بزرگ و دیگر از او تی کوچک میباشه که در نتیجه القاهی از این نباتات ما میتونیم ایده توسط چهار مربع پونت نشان بدیم که هر مربع به هر طرف میباشه و هر مربع نتیجه القاه گمیت مذکر و مونث را نشان میده که اگر به جنوتایپ نظر اندازی شود دیده میشه که 1/4 حصه یعنی دو تی بزرگ نباتات خالص قد بلند و 2/4 حصه یعنی تی بزرگ و تی کوچک هایبرید قد بلند و 1/4 حصه از این نباتات قد کوتاه هم خالص میباشه که یعنی از نظر جنوتایپ تناسب نسل 1/2 و هم 1/2/3/1 میباشه که از لحاظ فنوتایپ 3/4 از او قد دراز و 1/4 نباتات قد کوتاه میداشته باشند. البته باید گفت شاگردان عزیز که این مربعات حساب نمودن نتایج مندل را هم آسان می سازند. خب شاگردان عزیز به خاطر وضاحت بهتر مربع پونت یک خاصیت انسان را در نظر می گیریم، یعنی بعض انسان ها هستند که نرمه های باز و بعض از اون نرمه های چسبیده یا هم بسته به گوش را دارن که به خاطر این نرمی باز گوش حرف اف بزرگ و برای نرمی بسته گوش حرف کوچک اف استعمال می کنیم که از طرز نوشتن دیده میشه که دارنده جنوتایپ اف بزرگ یعنی دو اف بزرگ خالص و غالب بوده که نرمی گوش باز دارن و دایره جنوتایپ اف بزرگ و اف کوچک هتروزایگس می باشه که همچنان نرمه های باز گوش داره و در حالی که دارنده جنوتایپ هموزایگوز دو اف کوچک دارای نرمه های بسته گوش می باشه. و همچنان می تانیم که اصول ذکر شده داره در حیوانات و نباتات دیگر هم تطبیق کنیم. مثلا اگر موشیسیای خالص که جنوتایپ ازو دو ای بزرگ می باشه با موش رنگ سفید که جنوتایپ ازو دو ای کوچک می باشه با هم تزویج شوه رنگ سیاه با دو ای نشان میتیم با رنگ سفید که دو ای کوچک میباشه غالب است که در نسل اول یا هم در اف یک دیده میشه که تمام افراد از اون خالص ولی تمام از او دارای رنگ سیاه میباشه مگر جنوتایپ از او ای بزرگ و ای کوچک و فنوتایپ از او رنگ سیاه میباشه که اگر نسل اف یک جنوتایپشان ای کوچک و ای بزرگ باشه ایره بین خود تزویج شوه در نسل اف دو اولادی که وجود میای عبارت است از دو ای بزرگ و ای کوچک و دو ای کوچک و دو ای بزرگ. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به تزویج دای هایبرید صحبت می داشته باشیم که آموزش دو فرد خالص که از نظر دو صفت از هم فرق داشته باشه به نام دای هایبریدیسم یاد میشه که این پدیده نیز از اصولی که در مونو هایبرید وجود داره پیروی میکنه که در او انواع بیشتر گامیت ها به وجود میای و در نتیجه می ترکیب که از تعداد زیاد جنوتایپ و فنوتایپ حاصل میشه که اگر ما دو صفت یک موجود زنده را در نظر بگیریم ما چطور می تونیم کور دمر به پونیت نشان بدیم. خب مثلا اگر در دو نبات مشن که یکی از زیاد تخم های مدور و و دیگر از او چملک و سبز داره که آر بزرگ دانه های مدور و وای بزرگ به خاطر رنگ زرد و همچنان آر کوچک برای چملک و وای کوچک برای رنگ سبز را ما با هم تزویج کنیم در نسل اف یک تمام تخم های مدور و زرد میباشه و از نقطه نظر این خاصیت های هتروزایگوز میباشه که یعنی آر بزرگ و آر کوچک و وای بزرگ و وای کوچک به میان میای که سوال دینج شاگردان عزیز میباشه که کدام نوع گمیت ها تشکیل خواهد شد که در نسل اف دو دیده میشه که گمیت های آر کوچک و وای کوچک و آر کوچک و وای بزرگ و آر بزرگ و وای کوچک و آر بزرگ و وای کلان تمامشان ساخته میشه و وقتی که حروف تعیین شده به خاطر میگمیت ها به مربعات پونت انتقال مییابه پس 16 امکان به وجود میآید که از لحاظ فنوتایپ 9 عدد زرد و صاف باشه و 3 عدد سبز و صاف و 3 عدد زرد و چملک و 1 عدد سبز و چملک باشه. شاگردان عزیز بعد از میم راجع به صفات ارثی صحبت می داشته باشیم که اگر ما بخوایم که خواص ارثی فامیل خود را بشناسیم چطور می تانیم معلومات را به دست بیاریم که علمای ژنتیک به خاطر انجام دادن این کار شجره های فامیلی را ترتیب دادن شاگردان عزیز که توسط از او انتقال خواص در چند نسل تعقیب می شود و این شجره ها خصوصا در قسمت بی‌نظمی های ارثی قابل استفاده می باشه که چون که بیشتر مریض های ژنتیکی توسط جن های مغلوب وجود می یعنی موجود زنده دارای بی‌نظمی های در جن های غالب می باشند که در مرحله جنینی از بین میره که اکثرا انتقال دهندگان مریضی های ارثی مریض نیستن، اما میتونن که مریضی را به نسل های آینده انتقال بدن. یک مثال از مریضی خدری میباشه که البینیزم است که در انسان ها و حیوانات دیده میشه که مبتلایان میلانین یک ماده رنگ را تولید کرده میتونه که اشخاص رنگ سفید، موهای سفید و چشمهای سرخ دارن که صفات ارثی از میتونه جسمی هم مربوط جنس باشه و صفات جسمی تنها بالای علیل های کروموزوم های غیر جنسی هم جسمی موقع داشته باشه که به صورت مساوی و مذکر و مونث انتقال پیدا میکنه، اما صفات جنسی با می بالای می علیل های کروموزوم های جنسی واقع می باشه و توسط کروموزوم اکس انتقال پیدا میکنه، چون که کروموزوم وای کوچک می باشه و جن های کم داره. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به تصورات نادرست هم در مورد براساس صحبت ها می داشته باشیم که هر چیزی شاگردان عزیز که انسان مشاهده میکنه نظر به تمایلات خود او را تشریح میکنه که علاقه و دلچسپی به پدیده ارثی به صورت طبیعی در بشر وجود داره، که بنان جای تعجب نیست که یک تعداد مفکوره های نادرست و همچنان خرافات در دستور عمل وراثت داخل شده، که در اینجا یک تعداد از دوره ما مطالعه میکنیم که یکی از مفکوره های بسیار قدیمی ارثی که راجع به خون است که خون را به حیث تعیین کننده خاص ارثی میشناسه و تا حال هم اصطلاحات را در ارتباط ممکن است که شما هم شنیده باشین که بعضی ها میگن که از خون ما یا هم رگ شریک و خون شریک است و ارتباط خونی داریم، که اگرچه استعمال این کلمات مجاز است که با وجود از اینکه علم ساینس به اثبات رسانده که خون با خواص ارثی ارتباط نداره، که اکثر مردم عقیده دارن که خون دارای تاثیرات سحرآمیز است، که یک تعداد مردم از گرفتن خون نژاد دیگر نسبت به این که بعضی از خواص ارثی نژاد خون دهنده بالاش تاثیر میکنن یا هم منع میکنن از انتقال خون، که در حال که این موضوع آری از حقیقت است و باید این معناست که در بعضی حالات خون یکی دیگر اشخاص مریض را که مثلا کاملا خارج میکنه در عوض خون شخص دیگر برای موصف داده میشه، که بدون از اینکه کدام تاثیر در خواص ارثی شخص به وجود بیاره انجام میشه، و همچنان بر علاوه تاثیر عمر والدین بالای خواص ارثی از عقاید نادرست دیگر استفاده میشه که بین عوام شهرت داره، که عقیده به است که اطفال که در آغاز دوره جوانی والدین متولد میشن از نظر خواص ارثی موفق‌تر هستن و به مقایسه اطفال که در مراحل بعدی زندگی والدین متولد میشه یا هم عقیده دارن که والدین جوان قادر به انتقال خواص ارثی نیستن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به هوموزایگوس و هتروزایگوس صحبت هایی داشته باشیم، که اگر یک فرد دارای دو علیل مشابه به خاطر یک صفت باشه، این حالت با همان صفت خالص یا هم هوموزایگوس است، و اگر شخص دارای دو علیل مختلف به خاطر یک صفت داشته باشه، در این صورت فرد مذکور به نام ناخالص یا هم هتروزایگوس یاد میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به رول کروموزوم ها در وراثت صحبت هایی داشته باشیم، که کروموزوم کلمه یونانی است که کرومو به معنای رنگ و سوما به معنای جسم یا بادی میباشه، که در وقت تلوین تمام از رنگ را جذب میکنه، که در هسته حجره ساختمان های رنگ پذیر و رشته مانند وجود داره که به نام کروموزوم یاد میشه، که هر کروموزوم از دو حصه که به نام کروماتید میشه ساخته شده، که هر کروماتید که است شاگردان عزیز در یک قسمتی که به نام سنترومیر یاد میشه با هم وصل میشه، و کروموزوم ها به صورت عموم دو بازو دارن که یک بازوشان کوتاه‌تر از بازوی دیگر میباشه، و کروموزوم ها که است شاگردان عزیز در هسته البته در هسته حجره موقع داره و از لحاظ جسامت و شکل با هم متفاوت میشه، که همچنان تعداد کروموزوم ها در حیوانات و نباتات مختلف میباشه و از هم دیگر فرق دارن، اما تعداد و شکل و بزرگی کروموزوم ها در تمام افراد یک نوع مساوی میباشن. بعد از اون شاگردان عزیز، میایم راجع به صحبت میکنیم که در حجرات اکثر موجودات زنده کروموزوم ها به شکل جوره‌ای موجود میباشه، که حجرات انسانی 48 عدد یا هم 23 جوره کروموزوم داره، و تعداد کروموزوم ها در یک حجره به نام مجموعه کروموزوم ها یاد میشه، که حجرات دارای کروموزوم های جوره هستند و به نام حجرات دیپلوید یا هم بدون نشان داده میشه، که حجرات جسمی دارای کروموزوم های دیپلوید هستند، که هر جوره کروموزوم که از لحاظ شکل و جسامت به هم مساوی باشن به نام کروموزوم های هومولوگ یاد میشه، که حجرات جنسی یا هم گمیت های که دارای نصف تعداد کروموزوم های جسمی میشه به نام حجرات هیپلوید یاد میشه، که در بالای کروموزوم ها جن ها موقع داره که در هر جن معلومات ارثی ذخیره میشه، مثلا به طور مثال خون انسان بالای کروموزوم اول فاکتور آر اچ و بالای کروموزوم نهم گروپ های ای بی و او ذخیره میباشه. کروموزوم ها فاکتورهای ارثی که به نام جن هایت میشه ایره بالای خود دارن، که بالای کروموزوم به صورت خطی موقع داره و جن ها انتقال پیدا میکنه که معلومات ارثی میباشه، و از همین سبب به نام کد یا هم رمز ارثی نیست میشه. خب شاگردان عزیزی، بود جلسه امروزی ما، تا جلسه های بعدی خدا نگهدارتان.
مهمان آزادی.
محترم منیژه رامزی، بعد از تقدیم احترامات به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام بر شما جناب نظر صاحب و برای عزیزایی که شنوندی برنامه هستن، خوش باشین. تشکر از اینکه دعوت کردین.
مثل همیشه از خود مهمان خواهش میکنم که اگر خودشان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی به زبان خود معرفی بکنن که در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدن، تحصیلات ابتداییشان چی بود و بدین منوال تا تحصیلات عالی. بعد از اون سوالا را داریم. کتاب شما هم در پیشروی ماست، امیال تا امرسانی نویسنده یک کتاب هم است، روی از اون صحبت میکنیم. بفرمایین.
منیژه رامیزی هستم، در شهر کابل متولد شدیم، مکتب را در لیسه عالی آریانا به اتمام رساندیم، لیسانس و مستری خود از دانشکده روانشناسی دانشگاه کابل به دست آوردیم و فعلا هم دانشجوی مقطعی دکترا هستم به رشته مدیریت آموزشی به دانشگاه غازی به کشور ترکیه شهر انقره. و در کنار این موارد و مسائل درس و تحصیل، من از دوره مکتب مصروف کارا و فعالیت‌های رسانه‌ای و مدنی و موارد و مخصوصا کار را با رادیو تلویزیون معارف افغانستان شروع کردم در دوره مکتب و پس از آن ادامه پیدا کرد. در ادامه از او هم محسن چندین محسن نهاد مثل یکی از محسن محسن مطالعات صدقی افغانستان، نهاد حرکت سفید، محسن زنان برای انتخابات، انقسم مسئول مجله فانوس و بعضی کارا و فعالیت های دیگه. و مشخصا بعد از دوره لسانس من به عنوان کادرمی پذیرفته شدم و به دانشگاه کابل به عنوان استاد ایفای وظیفه کردیم. البته سال 2021 طریق بورس رسمی دولت ترکیه با آمدم به کشور ترکیه و برای ادامه تحصیل یا مقطع دکترا اینجا و شرایط افغانستان تغییر کرد. و در مورد کتاب ها گفتن، کتاب حتما پیش شما هست، کتاب هفتمین کتاب است. قبل از اون کتاب ها و مقالات و موارد دیگه هم هست که نوره هست. یعنی کارهای قبلی هست که این کتاب عطا امرسانی هم ادامه کارهای گذشته است.
بانو رامزی، در مورد دکترایتان به کدام درجه رسیدین؟
دکترا دفاع نکردیم. من این سمستر آمادگی دفاعیه را دارم به سایر و مراحلی که برای گرفتن دکترا به کشور ترکیه نسبت به کشور دیگه که متفاوت است. یک سال زبان است، بعد از اون در سایر اکادمیک است یا چهار سمستر، بعد از اون یک سمستر آمادگی برای امتحان جامعه هست یا امو به اصطلاح انگلیسی کمپرهنسیو اگزام میگن امو، و بعد از او هم طرح تحقیق یک سمستر، و بعد از او هم چهار تیک تیزس ارائه میشه و ما این چهار تیک ارائه کردیم و فعلا منتظر دفاعیه و کمنت های جوری و استاد رهنما و اینا هستم که بخیر برای دفاعیه آماده میشم. من قریب انشاءالله که دفاع خواهد کردیم. روی موضوعی هم که من کار میکنم برابری جنسیتی در آموزش عالی افغانستان است که نمیخوایم عنوان مکمل اینجا توضیح بدم، ولی بحث ما بحث ایژوکیشن است و بحث برابری جنسیتی در آموزش عالی افغانستان.
یکم روی مسائل تعلیم و تربیت در افغانستان از تجارتان اگر صحبت بکنین بر خانما، یعنی در سالهایی که شما درس خواندین تا چه حد شرایط خوب بود نبود، چه فکر میکنین؟
نظر سوی سال 1996 زمان که دور اول طالب حاکمیت پیدا کرد در افغانستان، مثلا اول مکتب بودم، ولی متاسفانه مثل ده ها و صد ها دختر دیگه خانه نشین شدم و 5 سال در انتظار باز شدن دروازه مکتب سپری شد. و امروز درد دختر افغان را که از رفتن به مکتب دانشگاه معلوم از بیشتر از هر کسی دیگه درک میکنم، برای اینکه اگر در سن بسیار طفولیت یا کودکی هم قرار داشتیم ولی آرزو داشتیم به دروازه مکتب باز شوم، مثل برادرم که به مکتب میرفت باید من هم میرفتم و دری آرزو بودم. در دوری طفولیت مخصوصا که از سنف اول تا سنف شش است در حالت انتظار برای باستن در روزی مکتب بودم، ولی خوشبختانه در محیط فضای خانواده همی فرصت و امکانات وجود داشت. معلم خانگی بود که می آمد تدریس میکرد برای ما و برای خواهرای و برادر خورد ما. بعد از سقوط اول طالب رفت مثلا 5 امتحان سویه دادم به سنف شش، یعنی عقب مونی نداشتم، حداقل رفتم به مراوال عادی به سنف شش شامل مکتب شدم و ادامه پیدا کرد. اما خیلی خوب بیاد دارم وقتی دروازه مکتب باز شد، کورسای زمستانی شروع شد، هنوز مای عمل نبود دروازه مکتب مکمل باز شد، ولی کورسای زمستانی دختر خانم ها دخترها بسیار شوق و ذوق علاقی بسیار خاص داشت همگی، و حتی فامیلی که در گذشته دخترای خود اجازه نمیدادن مکتب برن، یعنی سال 2001 ما هم اجازه یافتن که برن به مکتب. و این اون شور و شوقی که در اون سال ایجاد شده بود نزد مردم، مثلا نزد دخترایی که مکتب میرفت، هیچ وقت فراموش نمیشه از ذهن من. زمستان بسیار سرد بود، در مکاتب بخاری شانده بودن و دخترها اونجا درس میخواندن و معلمین آمده بودن رضاکارانه تدریس میکردن و در انتظار باز شدن رسمی مکاتب برای ماه عمل برای نواختن زنگ مکتب بودن. بعد از اون دوره جمهوریت بدون شک مادری دوره مکتب برای اتمام رسانده مختم لسانس خود را مستری خود و زمینه و فرصت مساعد شد که دقیقا آمدیم به کشور ترکیه برای ادامه تحصیل. اینا هر کدامش مفکر میکنم دستاوردهای دوره 20 سال جمهوریت است که به هیچ عنوان مایر فراموش کرده نمیتونیم، ولی متاسفانه به اون شکلی که باید استفاده میشد از جریان این 20 سال استفاده درست نشد. مثلا ما نتونستیم به معنای واقعیش چیزایی که ضرورت بود، مثلا سیستم آموزشی افغانستان نیاز به تغییر بسیار وسیع گسترده داشت، نیاز به داشت که باید یک معارف مردمی ایجاد میشد، مردم خود را در پروسه معارف دخیل میدانستند. سال ولی روی هم رفته، حداقل دروازه مکتب و دانشگاه باز بود بوده، ولی متاسفانه در جریان این 4.5 سال یا 4 سال چند ماه که از این مواد و مسائل مال کتاب تا هم ثانی هم یادآوری کردیم، همه دستاوردها به یک بارگی به عقب برگشت و همه دستاوردهای ما به باد فنا رفت و ما یعنی به صفر برگشتیم. و ضرورت است که اگر تغییر به وجود بیاید ما دوباره از صفر شروع بکنیم، ولی خوب است که به این جریان در کنار زنان دختران افغانستان باشیم، درس‌های آنلاین داشته باشیم، برنامه آگاهی داشته باشیم، چرا که در دوره اول طالب برای ما این فرصت مساعد نبود، اینترنت نبود، ما یک تخته سیاه داشتیم برای تباشیر. اون هم یکی از مؤسساتی که درس‌های خانگی برای دختر خانم‌ها راه می‌کرد، از امکاناتی که برادر ما داشت تخته سیاه و تباشیر و کتاب‌های مکتب از اینجا برای ما می‌آورد هر سال و ما درس می‌خواندیم. ولی وقتی ما به دانشگاه دوره لیسانس ما ختم شد، وقتی ما دوباره به تدریس شروع کردم، همون دختر خانمایی که سنف اول مکتب همراه من سنفی بودن، اونا بقیب ماندن، اون فرصت هم امکانات هم نداشتن، اونا پس دوباره دانشجوی ما شده بودن، محصل ما بودن در اون دوره. دیگه از این لحاظ مفکر میکنم ما هر چند سال بعد یک عقب گرد داریم در عرصه زنان در افغانستان و یک چالش بسیار بزرگ است و تا زمانی که مردم به خود آگاهی و بیداری نرسه شاید یه مقسم ادامه پیدا بکنه و به شرایط فعلی نصف نفوس جامعه شده مکتب و دانشگاه و چیزی وجود نداره و یک درد بزرگه.
شما صحبت از مهاجرت کردین، آل در مهاجرت شما چی دستاورد داشتین؟ یعنی مهاجرت بر شما چی آورد یا چی از شما گرفت؟
من فکر میکنم مهاجرت برای هر فرد آخرین انتخاب است. یک آدم مسکن و ماوای اصلی خود، فرصت‌های کاری خود، دستاوردهای خود، دوستای خود، خانواده خود، همه چیز را کنار میگذاره و میره به یک سرزمین دیگه و دوباره از نو شروع میکنم. که چی را گرفت بدون شک، من نمیگم مهاجرت یا این جریان 4 سال یا تغییر نظام در افغانستان چیزایی را که از مردم افغانستان گرفت از ما هم گرفت، خانه ما را گرفت، وطن ما را گرفت از ما. و همین قسم شخصا من خود ما به عنوان کادری می دانشگاه کابل فعالیت میکردم، ما وظیفه خود از دست دادیم، تمام امتیازات و امتیازات مادی و معنوی خود از دست دادیم و دیگه زمینه برگشتن تا که این گروه حاکم باشه وجود نداره. خود از این مثلا وقتی ما همون خبر منفکی دست جمعی خانما رو وقتی چند ماه قبل شنیدم روحاً نارام بودم و هر بار یادم میامد ما تمام زندگی خود ازینه کردم برای اینکه باید ما دکترای خود بگیرم، دوباره برام قوی‌تر و قدرتمندتر در حضور نسل جوان خود قرار بگیرم، ولی متاسفانه هم از اینا رو از دست دادم. وقتی که چی دستاورد بدون شک، ما وقتی حتی اگر یک مسافرت کوتاه هم داشته باشیم، ما جهان از یک دید دیگه، از یک چشم‌انداز دیگه می‌بینیم. چون ما به یک دانشگاهی خوب ترکیه درس میخوانم، وقتی میبینم سیستم میبینم، رفتار استاد میبینم، سنفی های خود میبینم، آرامش روحی و روانی که اونا دارن، میتود های درس را میبینم، همه چیز را میبینم، میگم هی کاش پس دوباره وضعیت افغانستان اگه خل نیستی یک حالت باشه که ما بتانم اینی چیزایی را که اینجا میاموزم اونا رو اونجا تطبیق بکنم. بدون شک دستاورد خود امی که آدم میایه 4 سال یا 5 سال در بیرون از کشور در کشور دیگه میآموزه، دوستای جدید پیدا میکنه، در یک محیط اکادمیک میباشه، بدون شک این دستاورد است. بر من شخصا دستاورد است. و در جریان این 4 سال در کنار از اینکه ما درس دکترای خود ادامه دادیم، از طریق برنامه های مختلف مثل اکادمی رهبری زنان، زنان و مدیریت زندگی، زنان و برنامه زندگی و انگیزه، اینا برنامه هایی بودن که از این آدرس ما در کنار زنان دختران افغانستان قرار گرفتیم. هفته یکی دو برنامه آنلاین برای اینا روی موضوعات آموزش، موضوعات روشنگری و اینکه چطور ما تفکر انتقادی رو بیاموزیم و بحث‌های روانشناختی، ایجاد انگیزه و این مسائل. تا هم در روز در کنار از اینا بودیم و فرصت شدم بیشتر در کنار شنده باشم. این بر من فکر میکنم یک دستاورد است. کنار از او در سال اولی که زم سقوط کرد من کتاب تاریخ معارف افغانستان را تکمیل کردم. به ادامه از او کتاب سیاست آموزش پرورش یا سیاست تعلیم تربیه را ترکی ترجمه کردم به فارسی. این سال هم کتاب تا هندستانی را رونمایی کردیم که من فکر میکنم تمام اما حقایق نابفته زنان افغانستان به او به عنوان یک ریسرچ تحقیق انعکاس داده شده. اینا هر کدام دستاورد من فکر میکنم بوده و در کنار از هم چراغ کنفرانس های بین المللی به خاطر عزیز صدای زنان و مردم افغانستان باشه و چیزایی را که آدم میاموزه در جریان این چهار سال بتانیم از این تجارب استفاده بکنیم برای این افغانستان. روی هم رفته حداقل در جریان این چهار سال به ادامه کارا و فعالیت های گذشته خود ادامه دادیم و امیدوار هستم که بعد از دفاعی دکترا قریب انشاءالله بتانم کارهای مفیدتر برای زنان دختران افغانستان انجام بدم.
کدام یکی از ممالک دنیا بر افغانستان میتونه یک نمونه باشه که کارهایی که انجام شده از او استفاده شوه؟
مردم افغانستان همیشه تلاش نمی است که از مسیر تجارب بگذرن حتی اگر او تجارب بسیار ناکام و ناموفق باشه. یادآوری کردن بسیار مشکل است که مردم بپذیره. یعنی مثلا وقتی ما بحث بین مدنیت و بدویت وقتی که بحث بکنیم در کانسپت افغانستان به این نتیجه می رسیم که طرفداران بدویت بسیار زیاد است نسبت به این که ما برای رشد و پویایی و مدنیت و پیشرفت و تکنولوژی و مسائل بریم به اون سمت بریم. در کل ما بحث ما تنها بزرگ شهرهای افغانستان مثل کابل و هرات و مزار اینا نیست، در کل هست همه افغانستان بحث ما در مورد از اینا هست. و یک چیز دیگه همی است که مردم افغانستان درست است مثلا تکنولوژی مود روز استفاده میکنن ولی با دانش نوین، مثلا تا زمانی که نصاب درسی ما یک نصاب درسی مدرن نباشه ما به این نتیجه رسیدیم و به این باور رسیدیم که اصلا ما تغییر را در سیستم افغانستان در کل در سطح افغانستان ما تغییر وجود آورده نمیتونیم. مثلا ما شما بیاییم نصاب درسی زمان جمهوریت را بررسی بکنیم، ما حداقل یک نصاب مثلا محور و یک نصاب دانش محور و یک نصاب درسی حداقل شکل گرفته بود که امو بحث قدرت حل مسئله را در دانش آموز میتونست ارقا بکنه و ایجاد بکنه و بره به سمت پرسشگری و بالاخره خودش رشد بکنه و امو مسیر طی بکنه. ولی شما با یک نصاب درسی که در شرایط فعلی یک نصاب درسی مدرسه ای است و یک نصاب درسی است که درس های مدرن درس های روز تانس هم از او تا حد زیاد از او حذف شده و کوشش شده که درس های دینی بیشتر جاگزین شده. مثلا من با همکارای دانشگاه کابل خود به تماس هستم، کتاب های درسی را اونا اصلاح کردن، این تشکیل شده وزارت اصلاح تعلیم کتاب های درسی را اصلاح کردن. باز اینجا مثلا گفته شده که حوادث طبیعی، باز اینا آمدن همی حوادث طبیعی را زیر خط کشیده گفته بودن که حوادث خدایی. شما ببینین وقتی که تفکر تا این دونه حاکم باشه شما عطا اصطلاحات باید مطابق روز باشه، شما او رو در کتاب درسیتان استفاده کرده نتانین، اینمی تکافی که شما گفتین یک اندازه مشکل از باید برازی زمین سازی شده. و در قسمت ازی که کدام کشور میتونه بر ما یک مدل خوب باشه، من فکر میکنم که شخصا مثلا در قسمت ساختن قوانین در افغانستان انگیستان بعضی پالیسی ها پلان ها ترها بسیار از یک کافی بود در افغانستان. کشورهای مختلف آوردن، یک چهار تا متخصص از کشورهای مختلف آمدن، افغانای ما شما دیاسپورا یا هم متخصصین هم کشور همکاری کردن آمدن. یعنی خود جامعه سنتی، ارزش‌ها، خواسته‌های مردم اینا یک هم آسیب شناسی نشد و هم نیاسنجی نشد. بدون از این آمدن این مسائل آماده کردن و این خواستن تطبیق بکنن. ولی این بار اگر ما بخوایم که یک افغانستان جدید برای روایت یک افغانستان جدید اگر کار شود، من فکر میکنم که کشورهای مختلف باید از نظر گذاشتن بشه. کشور هندوستان با نمو تعدد زبان و قوم و ای که یک نمونه دموکراسی است در دنیا، کشور ترکیه برازی که مثلا بحث دین از سیاست جداست، مردم آزادانه میتونه هر فکر ایده که داشته باشه انجام بده ولی بحث حکومتش از بحث یعنی نظام سیاسی مکمل جدا هست، از بحث دین کاملا مردم راحت میتونه به زندگی خود ادامه بده. اینستم حتی کشورهای همسایه ما، حتی کشورهای همسایه ما مثل تاجیکستان و ایران نمیخوایم که داشت مثال بتم، حتی گاهی هم ایران میتونه که بعضی موارد مسائل نمونه خوب باشن. مثلا ایرانی که تحریم است ولی این روز قدرتمند است، امروز هیچ نیازی نداره تا هر امکان نیازش رفع میشه و با کشورهای بزرگ در رقابت است. از این لحاظ ما فکر میکنم ما اشتباهاتی که در گذشته کردیم، ما در اول دوره کردیم، ما از مسیر تجربه میگذاریم، از مسیر دانش، از مسیر علم، از مسیر ریسرچ و تحقیق نمیگذاریم. حتی گفتمانهایی که امروز برگزار میشن، نشستهای کلانی که ما اشتراک میکنیم، اولویت بر نمو رهبر سنتی گذاشته رو بمیشه که امون نظر خود رو بیان بکنه. بر منی که آمدیم به ایژوکیشن برای آموزش پرورش تحقیق کردیم، اول بر منی فرصت داده نمیشه، ما باید حق خود بخوایم، ما باید نظر خود تیوریک یا نظری بیان بکنم، اینجا بگویم که نه، ما از این مسیر باید بگذاریم. چرا؟ به خاطر از اینکه همیشه اونمون تجارب ناموفق و ناکام در افغانستان اولویت داشته و مردم به او ارزش قائل بودن. از این لحاظ ما فکر میکنم ما باز هم اگر ما حرفایمو جمع میکنم، اگر در افغانستان بخوایم که تغییری به وجود بیاید، ما یکی نیاز به تغییرات آنی داریم، تغییرات فوری، یکی تغییرات مرحله قدم به قدم. در تغییرات آنی یا فوری ما باور دارم که ما میتونیم یک الگوی کشور قرار بدیم، ترکیه باشه، هندوستان باشه، پاکستان باشه، تاجیکستان باشه، یا هر کشوری دیگه که از جنگ گذشته، مثلا گرجستان، جورجیا، ویتنام، اینا میتونن نمونه‌ای باشه که اینا مثل افغانستان جنگ‌های مشابه رو سپری کردن، مثالای باشه که ما از اون استفاده بکنیم. ولی ما فکر میکنم ترکیبی باشه خوب است. مثلا ما از طفل پرورش میتیم، ما نمیتونیم با یک روش تربیتی او رو پرورش بدیم. همین قسم برای تغییر در افغانستان، تغییر مرحله‌ای رو که من یادآوری کردم، در تغییر مرحله‌ای ما باید مطالعه بکنیم، ببینیم چیزای خوب از کشورهای مختلف بگیریم و بر خود این تغییر ایجاد بکنیم. ولی تغییر به یک شبه ایجاد شده نمیتونن که امروز مثلا جبهات جنگی، گروپ های فکری، دیاسپورای افغانستان انتظار ازی هستن که باز در افغانستان تغییر بیاد، باز اینا برن یک شبه همه تغییر ایجاد بکنن. ما فکر میکنم هنوز هم دیر است، از این حال باید شروع شود. روی اقتصاد، سیاست داخلی خارجی، آموزش، فرهنگ، تاریخ، هم از این مسائل موارد باید یعنی به عنوان یک استراتژی پلان برنده افغانستان باید ساخته شود که همه مردم خود داری دخیل ببینن و این بتان اساسا یک الترناتیف بدیل برای شرایط فعلی باشه. در غیر از او به امیر اول ادامه پیدا میکنه و یک نمونه که یک کشور ما نمونه موفق قرار بتیم و ما به اساس پیش بریم، ما فکر میکنم نتیجه نمیده. چرا؟ بختر از در افغانستان اقوام مختلف است. مثلا ترکای افغانستان با یک فکر دیگه هستن، از اورای افغانستان با یک فکر دیگه، تاجیکا نقصن، پشتونا نقصن و اقوام خود کوچک دیگه در اطراف از یک اونها چیز باشه که همه خود داری دخیل بدانه. و یک کار نمیگم دشوار، یک کاری است که زمان نیاز داره و نیاز به فکر متخصصین و دانشمندای خود افغانستان، نه ایک خارجی. من همیشه میگم تغییر که در افغانستان آمده فکر دیگرا بوده و تغییر نتانسته ثبات داشته باشه. برای اینکه تغییر با ثبات بتانیم بیاریم، باید خود افغانا باید داری تغییر دخیل واسه این باشه.
خلاصی مطلب به خاطر آمدن تغییرات در افغانستان یک مرکز یا مراکز مطالعات و اینستیتوتو ها و از این قبیل مسائل چرا جور نمیشه؟ مثلا در دانشگاه ها یا در پوانتون ها، مثلا استاد ها چرا نتانستن یک مرکز مطالعات جور بکنن، یعنی در هر ساحه کار بکنن، چندین استاد و بالاخره به یک نتیجه برسن؟ چی فکر میکنین؟
بسیار نقطه خوب اشاره کردین. اول در قسمت از اینکه مراکز این اینستیتوها اینا نتانسته موفق باشه در افغانستان و در قسمت ایجاد تغییر از این مسیر. خب در جریان 20 سال جمهوریت ما نگرفته نمیتونیم تعداد زیاد از نهادهای مدنی اینجوا همین قسم بعض اینستیتوها و مراکز اینا ایجاد شده بود، ولی ما این رو منکر کردن نمیتونیم که در زیاد از اینا پروژهی بودن، مردمی نبودن، که مردم در او دخیل نبود، خواست مردم در او دخیل نبود. و دوباره وقتی برنامه تدریس میشد، مستفید شوندگان از اون مشخص و معلوم نبود. یعنی ما این پروسه کشاف را رشد و توسعه را تلاش کردیم، از مرکز بریم به شهرها ببریم، به شهرهای دوردست افغانستان بریم، به اون دلیل ناکام شد، ناموفق بود. و اگر این بار تغییر بر افغانستان بیاید، ما باید از کوچک شهرهای کوچک شروع بکنیم، بیاییم به این سمت، چرا که همه امکانات و امتیازها و فرصتها در بزرگ شهرها مثل پایتخت و شهرهای بزرگ افغانستان بوده. و ما فکر میکنم برای این کار نیاز به یک برنامه است، باید یک برنامه جامعی که همه مردم خود رو دخیل بدانند باید به وجود بیاید. زمان بر کدی قضیه باید مد نظر گرفته شود، یک محدوده زمانی که از کدام زمان تا کدام زمانی ما تطبیق بکنیم و نتیجه چی باید باشه. و بدون شک برای این کار یک بودجه هم لازم است که ما از اینا زیاد را در گذشته از دست داریم. و این که امی روشنفکرایی که شما یادآوری کردین، روشنفکرای افغانستان، من نمیفهم نزد مردم روشنفکر چی تعریفی داره، ولی امی یک تعداد مردم فکر میکنن که روشنفکری یعنی است که باید پوشش متفاوت داشته باشه، این روشنفکر است. یا مثلا فیمینیست های افغانستان فکر میکنن که ما ایجاب این ایجاب یا دقل پوشش بکر آزاد داشته باشیم. ما خیلی فیمینست هستیم. ایدئولوژی را به معنای واقعی تعریف که و تفهیم از او را و بالاخره تطبیق از او را به معنای واقعیش عملی نمیکنم. به این لحاظ است که من فکر میکنم وقتی یک نظام نیای ایدئولوژیک مثل طالب باز عادل و نمو نکتایی پس میشه تبدیل میشه برای دستار، باز اگر مجاهد نیای بازی تبدیل میشه برای کلاه پکول، به این خاطر چرا که فکرشان ریشه ای نیست و مقطعی نظر به اقتضای زمان تغییر میخوره و پارچه پارچه هستند. مثلا ما که میریم مثلا به کنفرانس ها برنامه ها نشسته کردن اونجا ما میبینیم مثلا متوجه میشم که تقابل دیدگاه دو نسل چقدر زیاده. مثلا یک نسل قبل از ما چقدر دیدگاه ما رو نمیپذیریم، ما چقدر دیدگاه از ما رو نمیپذیریم. با فکر میکنیم که همه کارا نسل نو است، کارا و فعالیت هایی که نسل گذاشتم کرده ما باید مدین از اینا باشیم، دیدگاهی که اشتباهات از اینا بیشتر است و پذیرش بین از اینا وجود نداره. یعنی خود اینی دیاسپورا افغانستان پارچه پارچه است و در هر کشوری که هستن به اونو حلقه خود تماس دارن و بسیار کلان و وسیع به سطح افغانستان که به سطح دنیا بالاخره زمین های ساختن یک الترناتیف برای شرایط فیلی به وجود بیارن. این اینجا ما خودم ادقل پیدا کرده نتانستیم. در قسمت ازی که گفتین باید اینا محکمه شوند، یک چیز در افغانستان بحث عدالت اجتماعی و عدالت انتقالی اینا یک چیز بوده که بی‌پاسخ باقی مانده. مثلا این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بعضی کارهای را انجام میداد، بسیاری بسته بود که کارها را انجام داده نکنند، تطبیق کرده نکنند برنامه ای که باید این زمینه میداشت. اگر وضعیت تغییر بکنه، ما خودم شخصا باورمند به این هستم که رهبرای سنتی افغانستان، کسایی که در نظام افغانستان دخیل بودن و سبب شدن که نظام جمهوریت سقوط بکنه، پایه‌های سست شوه، تمام از اینا باید محکمه شوند. من نام نمیبرم از اینا. و این افراد تحصیل کرده افغانستان که امروز ما میبینیم یک گروپ لیبرالیسم میخواید، یکی دیگه تجزیه میخواید، مردم افغانستان حرف همدیگه را نمیشنوند، بیشتر حرف میزنند. ما به این باور هستم که ما بیاییم زمینه یک گفتمان را ایجاد بکنیم، حرفای همدیگه خود را بشنویم. حتی اونم کسی که افغانستان را تجزیه میخواید چی دلیل داره و چرا ایره میخواید، امی را باید بشنویم. و اونی که فدرالیزم میخواید و اونی که پشتونستان میخواید، تمام از این باید شنیده شود و از مجموعه از این افکار و این نظریه و این تئوری‌ها که اینا مطرح میکنن، از مجموعه از یک چیز مشترک ساخته شده که در او عمیقی خود پیدا بکنن. ولی متاسفانه ما 4 سال چند مورد از دست دادیم و ما فکر میکنم سالهای دیگر هم از دست میدیم. چرا؟ به خاطر اینکه اینا پارچه پارچه هستن. ولی در کل من برای شرایط فعلی افغانستان زیاد امیدوار نیستم، برای روزهای نزدیک، برای ماهای نزدیک، حتی برای یکی دو سال که تغییر ایجاد شود. چرا؟ به خاطر اینکه اینمی قصه تحصیل کرده که شما یادآوری کردین، تعصب و تبعیض اینا دامن میزنن، در نشستای اینا کنار نمیایند، اونمو فضایی که در پارلمان افغانستان بود بوتل به هم وار میکردن، به اونمو شکل در نشستای بین المللی کلان هم برخورد میکنن. و این اذیت کننده است و ما فکر میکنم به این سادگی اینا کنار هم نمیتونن جمع شوند تا این که به نتیجه برسن.
خب نظر شما را گرفتیم. من همراه دکتر محمد تنها، استاد است در یکی از پوهنتونای جرمنی در مسئله هسته‌ای، متخصص است که از او هم بحث داشتم این موضوعات. او هم تقریبا این مسائل آخر که شما گفتین، بالاخره گفتن باید ما گوش کردن یاد بگیریم، یعنی یک دیالوگ یک باشه در بین روشنفکرها تحصیل یافته، هر کس باید صحبت کنه و مسائل بگوین و گوش کنه. اگر یکی میگن دوتا گوش کنن، شاید به این شکل بتانیم یک چیز شوه، یعنی به تفاوت نمانیم در مسائل، یعنی بحث شروع شوه بین تحصیل یافته ها، روشن فکرا.
ما باور ما این است که خط دیاسپورای افغانستان، خط کسایی که مدنی هستن، حقوق بشری هستن، ژورنالیست هستن، بیس اکادمیک دارن، خط از اینا باید از یعنی رهبرای سنتی افغانستان باید کاملا جدا باشه. چرا؟ به خاطر شما از اعضای سیاسی ادعایی کردین، اصلا در افغانستان احزاب سیاسی بدن بدنیش مطالعه بکنن شکل و شمایل یک حزب سیاسی که تمام اون معیارها و شرایط داشته باشه نداره. شما 4 سال چند ماه میگذره، حداقل احزاب سیاسی درست است که برای تغییر این نظام یا شرایط نمیتونن مفید موثر واقع شوند، خودشان یک بار اضافی هستند بالای شانهای مردم، بالای اتمی گروه حاکم، یعنی به یک نحو مردم خوش نداره اینا رو، جدا از اینکه پیروای خود دارن او رو بر صحبت نمیکنن. اینا حداقل اینمی متانت نداشتن که 10 دانه بورسی تحصیلی را برای 10 دختر خانم از یک ولایت افغانستان زمینه سازی کنن، امونا را ببرن در یک دانشگاه شامل بسازن. اینا نتانستن که در کنار مردم از طریق بعض اعلامیه ها باشن. اینا نتانستن که از این ثروت و داشته های خود استفاده بکنن، برای زلزله زده ها کمک بکنن، برای اون زن بیوی که دیگه نانوار خانواده نداره و خودشان وظیفه خود از دل داده برای 10 خانم اینا کمک بکنن. اینا داشته های فکریشان اصلا به درد مردم نمیخوره. ما فکر میکنم داشته های مادی یعنی ثروت